بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب مقدمتاً عرض کنم که به حسب اون چی که تصمیم گرفته شده، روز دوشنبه هفته آینده به حول قوه الهی آخرین درس از سال 1391، یعنی با امروز انشاءالله اگر مانعی نرسه 6 درس دیگر خواهیم گفت. و چون هدف اینه که انشاءالله رحمان تمام بشه بحث زکات فطر، هم یه مقداری ما مجبوریم با مختصرتر بگذرانیم بحث را. البته در نوشتاری که به شما تقدیم میشه، در این نوشتار بحث کافی و وافی شده، ولیکن عرض کنم به شما از نوشتار هم میتونید کاملا استفاده کنید، اما این نه به معنای اینی که مطالعه خودتون نکنید، مراجعه نکنید، خودتون درس را ننویسید، بلکه هرچه به تجربه ثابت شده، هیچ چیز قید العلم بالکتابه که در حدیثی است از رسول خدا و به این مضمون هم از ائمه دین زیاد رأی شده که اگر میخواید علم باقی بمانه بحث کنید، این را با نوشتار تقیید کنید و تحکیم کنید. معمولا هم همیشه این تجربه هم نشون داده بحث با نوشتن بهتر از همه حل میشه، ننوشتن سر درس. مقصودن درس را معمولا این بود، روش فقها از قبل هم همین بود، در آن مدرسه نجف هم همین برنامه بود، درس را استاد القا میکرد، بعد دوستان جمع میشدیم، درسیشون را مباحثه میکردیم، بعد از مباحثه شب می نشستیم و بعد می نوشتیم. اون در نوشتن انسان اگر اشتباهی هم کرده، نفهمیده، خوب برش روشن میشه که کجای مطلب برای او مشکل است و باقی مونده و شبهه درش باقیه. بنابراین انشالله سعی بکنیم به این که بحث هم مباحثه کنیم چند نفره و هم بعد بنویسیم، و بخصوص دقت در نوشتن شب بهتر از سر درس نوشتن. سر درس خوب گوش کردن و بعد انشاءالله در مواصلات تیترها نیاداش کردنش عیبی نداره، اما تمام درس را نوشتن از این که شما توجه به اشکال و استشکال کنید باز می‌داره. خب به هر حال انشاءالله هم سعی بفرمایید که یه چند دقیقه اگر از وقت درس یعنی میگذره خواهیم بحث تمام بشه، و همین که انشاءالله نقاط ابهامی اگر باشه در این نوشتار برطرف شده. به محضرتون عرض می شود که یکی دیگه از مسائلی که مرحوم سید در این زکات فطره عنوان کرده ان، مسئله پنجم، المدار قیمت و وقت الاخراج لا وقت الوجوب و المعتبر قیمت و بلد الاخراج لا وطنه. در مسئله پنجم به دو مطلب مهم اشاره میکنه سید. مطلب اول این است که این که ما میگیم حالا حق داره به جای قوت قالب، هند و شعیر و تمر و زبیب و امثال ذالک میتوانه قیمت بپردازه، کدام قیمت؟ قیمت وقت وجوب یا قیمت وقت ادا؟ اینجا بعض فضلاء معاصرین گفتن سه احتمال در مقام. احتمال اول این است که بگیم اون چه واجب شده است مالیت مقدار فطره است، اون چه واجب شده عبارت از مقدار ارزش و مالیت یک صاع گندم. حالا این ارزش و مالیت چه میخواد در خود گندم متجلی بشه، چه در شعیر و چه در قیمت. این یک احتمال. احتمال دوم این است که خیر، اون چه واجب شده این اعیان یعنی عین به اصطلاح تمر و زبیب و هنته و شعیر، ولی به عنوان بدل واجب تخییری قیمت هم جائزه، پس یا این و یا اون. احتمال سوم آن است که اون چه ابتداءً بر ذمه معیل و یا مضیف و بالاخره بر ذمه شخص واجب میشه، سائن من الصبر من الهنتت و الشعیر و التمر و الزبیب، منتها میتواند در مقام ادا قیمت را ادا کنه. در این سه مبنا قهرن فرق میکنه. اگر مبنای اول گفتیم و گفتیم از همون اول که غروب روز اول عید شوال باشه، اون غروب واجب میشه بر مکلف مالیت یک سا هنته. اگر اینه گفتیم، پس بنابراین هر هم حکمی که اول غروب واجب شده، قیمت همون اول غروب واجب میشه بر مکلف. حالا ولو یک ماه بعد هم که میخواد بپردازه، باید قیمت زمان غروب شب اول شوال باشه. احتمال دوم این بود که به نحو واجب تخییری باشه. معناش اینه که یا این و یا اون، یعنی یا خود عین سا این من از صبر من انت را بده و یا قیمت را بده. خب اگر اینم باشه، باید مدار درسته. مدار همینه که در همون وقت وجوب یا عین واجب شده و یا قیمت بر نحو واجب تخییری. اما این دو هر دو بعیده. از لسان روایات احتمال سوم برمیاد، برای اینکه چون در همه این روایاتی که خوندیم فرمودن به مجرد هلال شوال بر ماه معیل ثابت میشه از هر یک از ایال به هر رأسی از رؤوس سا این من الهنت اوش او سا این من الشعیر او سا این من العقد الى آخر. احتمال سوم به نظر میاد درست باشه که وقتی غروب روز اول شوال، غروب روز آخر رمضان و اول شوال شد، اون زمان واجب میشه یکی از این اجناس، یا یک ساع از هنته، یک ساع از تم و یا یک ساع از عقد الی آخر. ولی در مقام ادا حق داره که ادا کنه به جای قیمت، به جای خود این قیمت را، همونطوری که در زکات مال هم همین گفتیم. اون چه واجب است اولا یک شات از چهل شاته، یا یک مثلا مسنه از سیگاوه، و بی در مقام ادا میتوانه قیمت بپردازه. خب اگر این شد که از هر معانی روایات اینه، حالا محاله همونطور که در روایت هم فرمود فلیوت، در از کنم بودون که صحیحه عمر ابن یزید فرمود که تؤت الفطرت دقیقا مکان الهنته، یعنی حالا که واجب شده هنته، اگر نداشتی هنته یا نشد، فنزکس چیز را دقیق و آد را به جای او میدی. یا در روایت اصلا موثقه اما اسحاق ابن عمار، یا چه روایت حفظ ابن حفظ سلیمان ابن حفظ گفت بسرقتو بسا این من تمر او قیمته فی تلک البلاد، یعنی قیمت در وقتی که میخوای ادا کنی اگر صدقه را نداشتی تمر بدی قیمتش را بده. به هر حال ظاهر از روایات اینه که مدار ابتداءً اون چه بر ذمه ثابت میشه قوت قالب و یکی از این اجناس، منتها اگر در مقام ادا اگر خواستی قیمت ادا کن. پس ادا قیمت واجب عند الاداست نه عند تعلق الوجوب. اگر واجب عند الادا بود پس هر زمانی که میخواد ادا کنه فطر را، چه اول شبه چه فردا صبح یا حتما کنار میخواد بگذاره، باید همون زمانی که قیمت میخواد ادا کنه قیمت اون زمان را حساب کنه و بپردازه. این مسئله تقریبا روشن، باقی سخن هم در نوشتار هست. بعد آمدیم به این که خب حالا کدام قیمت؟ قیمت بلدی که خود این آقای معیل در اونجا هست یا قیمت سایر بلاد؟ اینم روشنه که باید قیمت همون بلدی که در آن بلد مستقر است بده، برای اینکه چون معلوم میشه که قیمت ها هم به حسب ازمنه متفاوته و هم به حسب امکنه متفاوته. این آقایی که موظف شده به پرداخت سا در قبال هر رأسی از رؤوس ایال، این آقا در وقت ادا باید قیمت اون وقت ادا را بپردازه در همون بلدی که میخواد ادا کنه. حالا اگر کسی در مشهده و برش واجب شده که در قبال نه ایالی که داره نه ساع از گندم بده، حالا اگر میخواد همین جا نده قیمت، چون گندم نده باید قیمتی که برای گندم در همین بلد هست بپردازه. به خصوص که در برخی از روایات آمده که مخصوصا زکات فطره را از بلد فطره خارج نکنه، که بعضی از فضلاء زمان ما و مراجع فعلی هم همین فتوا را میدن، میگن زکات مال میشه خارج کرد از بلد اما زکات فطره را باید در همون بلد پرداخت. خب اگر در بلد پرداخت باید قیمت همون بلد هم بده. اینه که این مسئله روشنه. لذاست که بزرگان، من جمله مثلا ملاحظه فرمید خود صاحب وسائل در عرض کنم حضورتون که در حدیث 11 باب 9 صاحب وسائل هم این استخراج کرده، واقع اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یعطیه قیمتها درهما. ایشون میگه هذا محمول علی مساوات الدرهم القیمت یوم اذن او زیادته. یا شاید میگه به این که فرموده است یه قیمت را یک درهم بده، این حمله به اونجا میشه که قیمت مثلا یک صاع گندم در اون بلد برابر با یک درهم بوده. و همینطور مرحوم مفید، این مرد بزرگ در حدیث 13 به 14 همین باب 9 که مفید میگه سؤال الصادق عن القیمه علیه السلام عن القیمت مع وجود نو فقال لا بسه و سؤال عن مقدار القیمه فقال درهم فی الغلائب الرخص قال و روی ان اقل القیمت فی الرخص ثلث درهم بعد گفته مفید ذکر ان ذالک متعلق به قیمت صائف فی وقت المساله ان در آن زمانی که می‌خواسته بپردازه قیمت مثلا یک صاع هنته یک درهم بوده یا دو ثلث درهم بوده حضرت فرموده که اینا بپرداز. بنابراین پس اینم شکی نیست که با توجه به این که به حسب اختلاف ازمان و اختلاف اماکن قیمت ها متفاوته، مدار در پرداخت، پرداخت همون بلدی است که میخواد قیمت را بپردازه. اگر قیمت اونجا سا از هنته یک درهم، باید یک درهم بده. اگر قیمت نیم درهم، نیم درهم هم اگر داد کافیه. روستا رو باید بپردازه، در شهر قیمت شهر را باید بپردازه. این چیز طبیعی که لازمه اینی که مدار بر قیمت باشه. ضمناً از این مطلب روشن شد اینکه بعض فقها فرمودن مطلقا واجب است دادن یک درهم، یا بعضی فرمودن مطلقا واجب است در وقت رخص و آماده ایوازکنن فراوانی دو ثلث یک درهم. اینها هیچ وقت نمیتونه کلی باشه، بلکه اینها قطعاً بر حسب همونطوری که شیخ مفید این مرد بزرگوار میگه، این در حسب زمانی است که سوال شده. خب همین الان هم همیشه شما پیش نماز سوال میکنن روز آخر رمضان که آقا چقدر قیمت فطر است، شما هم سوال میکنی از دو تا بازاری و دو تا مثلا اینا این که فروشنده گندم و امثال دارستن، میگن آقا قیمت امروز اینه. این طبیعیه. لذا این که بعض بزرگان آمدن من جمله به همین روایت اسحاق ابن عمار تمسک کردن که حدیث 11 از باب 9 لا بأس بأن یعطیه قیمتها درهما، بعضی بر اساس این گفتن پس یک درهم کافی همه وقت، نه، این قطعاً هم می شود بر این که در اون زمان سوال قیمت هنته یک درهم بوده، به علاوه که به قول استاد خویی این در تنوین درهمن اگر تنوین تنکیر باشه منش که یک درهم کافیه، اما اگر این تنوین تنکیر نیست، بلکه این تنوین زینته که در اینجا آمده، باز دلالت بر این نداره که یک درهم همه وقت کافی باشه. به علاوه که در بعض از نسخ وارد شده اد درهم، نه درهمن، به صورت منبن و منکر. این مسئله پس روشن، احتیاج به بحث بیشتر نداره. مسئله عرض کنم حضورتون که بعد خب ثم ان المدار على قیمت الجن فی بلد الاخراج که الان به عرض رسوندیم، مسئله ششم لا یشترط اتحاد الجنس الذي عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض. مسئله ششم اینه که میفهمن که حالا اگه کسی 5 مثلا عیال داره، لازمه که اگر از طرف خودش مثلا هنته داد، از طرف عیال هم حتما یک صاع هنته بده، یا میتونه از طرف اونها یک صاع از ارز بده، یا یک صاع مثلا از شعیر بده. خب معلومه این حکم حکمی است به نحو جمع استغراقی، یعنی از هر فردی واجب است پرداخت یک سا. حالا من میتونم از فرد اول یک سا از هنته بدم، از فرد دوم یک سا از شعیر بدم. نگفته که مؤیل همه ایار را باید یک سا از یک جنس بده، تا بگیم که یک تکلیف به نحو مجموعی خیر، بلکه مسلمه که ظاهر حدیث اینه که هر یکی از رؤوس ایال واجب است اخراج یک سا از این اجناس یا قیمت یک سا. حالا من میتونم از یک بچه هم سا از هنته بدم یا قیمت او، از دیگری یک سا از ارز بدم یا قیمت تو او، ها کذا. اینم روشنه. مسئله هفتم، الواجب فی القدر السا عن کل رأس. این مسئله در مقام این است که میفرمان اون چه واجب است یک سا، نه نصف سا. عزم میکنم که همونطوری که یادتون اگر باشه در روایات خود نیم که عثمان خان آمد گفت دیگه حالا در زمچون زیاد شدیه، به جای یک سا نصف سا هم بپردازید کافیه. ماویم تا قوت زمان خودش آمد و گفت نصف سا کافیه، چون تابع عثمان خان بود. ولی حالا ببینیم که براستی اون چه واجب شده در شریعت چقدره، یک سا است یا نصف سا هم کافیه. مرحوم مستند فرموده 17 روایت ما داریم که در اینها اعتبار یک سا شده. جواهر هم میگه ادعا میکنه اجماع به قسمیه از علماء شیعه محصل و منقول بر این که معتبر دادن یک سا از هر یک از این اجناسی که قوت قالبند. درست شد آقایون؟ عرض کنیم که حال در اینجا نوشتیم بین که البته ایشون ادعا میکنه روایات هم به حد تواتر، مرحوم استاد میگفت به حد تواتر روایات ثانی است، ولی به هر حال در مستند میگه اخبار دال برسا تبلغ سبعت عشر، سبعت عشر روایت، سبعت منها سها و هی روایت الجمال والحزاء والقداه و سعد ابن سعد الاشعری والحلبی و معاویت ابن وهب و محمد ابن عیسی و عشرت غیر سها که روایت همدانی و مروزی و شهام و الاغیر ذالک. خب این 17 روایته که در باب نهم و دهم، در باب پنجم و ششم زکات فطره این روایات را مراجعه بفرمایید، جمع شده و در همه اینها قید یک سا شده است. اما در قبال این دو دسته روایات، یک دسته روایات که فرموده نصف سا در هنته به خصوص، نصف سا در هنته کافیه، اونی که گفته است نصف سا در هنته کافیه صحیحه حلبی و صحیحه منصور ابن حازم باب ششم از ابواب زکات فطره حدیث 12 و 15. حدیث 15 منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن صدقت الفطره قال سا من تم او نصف سا من هنته او سا من شعیر و تمرو احب الیه. خب روایت صحیح حلبی هم که حدیث 12 فرمود على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير ساء من تمر او نصف ساء من بر. پس این دو صحیحه در قبال روایاتی است که 17 حدیث بود و فرمود یک سا از هنته یا شعیر یا غیر ذالک. این دو روایت را حمل بر تقیه کرده اند، معلومه چون این نظر عثمان بود و بعد معاویه و بعد هم که خب میدونین اون آقایون اولا ذوالنورین و دومی هم خال المؤمنین میگند و بنابراین بر طبق نظر آنها فتوا دادند که در هنته نصف سا هم کافیه، ولی ما 17 روایت داشتیم که فرمود در هنته هم یک سا معتبره، بنابراین پس حمله بر تقیه درسته. دسته سوم روایات روایاتی است که گفته یک سا نصف سا کافی حتی در غیر هنته. این حدیث 11، 13 و 14 از باب ششم عرض کنم. در حدیث 13 محمد ابن مسلم یقول الصدقه لمن لا یجد الحنته و الشعیر یجزی عنه القمح و العدس و الذره نصف سا من ذلك كله. مثلا او سا من تمر او زبیب، تمر و زبیب یک سا، ولیکن در ذرت و عدس و نمیدونم غیر ذلك نصف سا کافیه. این یک روایت. دوم که عمر ابن حذین انزراره و بکیر که روایت فضلا معروفه و الفضیل و محمد ابن مسلم و برید عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قال فإن اعطا تمرن فساء لكل رأس و ان لم يعط تمرن فنصف ساء لكل رأس من حنتة او شعير و الحنتة و الشعير سواء ما اجد ما اجد عنه الحنتة فالشعير يجزئن. که باز در اینجا فرموده نه فقط هنته تنها نصف سا، بلکه نصف سا ان لکل رأس من هنتتن او شعیر. این هم حدیث. بعد حدیث سوم که حدیث 15 همین بابه صحیحه منصور ابن حازم سا من تم او نصف سا من هنته، بله او سا من شعیر. عرض کنم حضورتون که گفتیم 11، 13 و 14، 11 هم پس بخونیم. 11 بود حدیث 11 هم فرمود حلبی صحیح حلبی ان کل انسان نصف سا من حنتت او شعیر. دسته سوم هم این روایات که اختصاص به هنته نداده، گفته نصف سا از هنته یا شعیر. این دسته را مرحوم شیخ طوسی نیز حمله بر تقیه کرده و فرموده این هم نازل منزله تقیه است، ولیکن اشکال شده که سنی ها هم در غیر هنته نصف سا را قبول ندارند و متفقند، غیر از اون چی از ابی حنیفه نقل شده، غیر از ابی حنیفه دیگران همه متفقند که در غیر هنته باید یک سا کامل باشه. این که شیخ بزرگوار فرموده روایات نصف سا در غیر هنته هم حمله بر تقیه میشه به خاطر موافقت با عامه، این را رد کردند که نه در غیر هنته نظر عامه هم به نصف سا نیست. بنابراین پس چه باید کرد؟ این دسته سومی که نصف سا را در غیر هنته هم کافی دانستند، بعض بزرگان نشان که قطعا مطمئنیم که این سه طایفه هر سه وارد شده، اما چون وارد شده روایات سا با این طایفه سوم، دومی که حمله بر تقیه میشه، با طایفه سوم به تعارض تساقط میکنن. بعد از تساقط ما یه دسته روایات داریم که به طور کلی فرموده مدار بر یک ساعت تماماً، که اون که گفته مدار بر یک ساعت، فرمود من جمله صحیحه محمد ابن عیسی که باب ششم، حدیث ششم، علیک ان تخرج عن نفسک و عن نفسک ساعا بساع النبی و عن عیالک ایزن. ایشون میگه بعد از تعارض تساقطه و بعد از تساقط رجوع میکنیم به این عموم عام. بعض معاصرین اینطور جواب دادن، ولی مرحوم استاد میفرمود به این که مسلمه که سا نصف سا این من الشعیر قابل قبول نیست، زیرا نه عامه گفتن و نه خاصه گفتن. پس روایات نصف سا این من الشعیر این یرد و علمها الى اهلها، اونی که باید گفت این نصف سا در غیر هنته قابل پذیرش نیست، چون هیچ یک از مسلمان ها بدان قائل نشدند. بنابراین باقی میمانه اون دو دسته اول، که دسته اول از نظر شیعه متقن و دسته دوم حمله بر تقیه میشه. تا اینجا مسئله روشنه. بعد آمدیم در لبن. الحمدلله، صلی الله علی محمد.